ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و شب بخیر خدمت شما همراهان خوب، با خبرهای این بخش خبری همراه باشید. رئیس کمیته امداد امام خمینی از آغاز مرحله دوم پویش ایران همدل به صورت رسمی از عید سعید قدیر خبر داد و گفت در روز عید قدیر در قالب اطعام علوی بیش از 5 میلیون غذای گرم در اختیار نیازمندان قرار گرفت. آقای بختیاری گفت در ایام محرم و صفر طرح اطعام حسینی برای ارائه غذای گرم به خانواده‌های محروم اجرا می‌شود و برای خیرانی که امکان طبخ غذای گرم ندارند طرح احسان حسینی برای کمک به نیازمندان پیش بینی شده است. رئیس کمیته امداد با اشاره به خودکفایی بیش از 700 هزار خانوار مددجوی کمیته امداد در 20 سال گذشته گفت این تعداد خانوار مددجو در کشور با اجرای طرح‌های اشتغالزایی و توانمندسازی خودکفا و از پوشش این نهاد خارج شدند. بختیاری تصریح کرد که کمیته امداد همچنان برای دو قشر سالمندان و افراد دارای بیماری صعب العلاج به صورت مستمر و تا آخر عمر خدمات ارائه می‌دهد. رئیس کمیته امداد همینطور از پرداخت 4710 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه برای ایجاد شغل خبر داد و گفت 175 هزار شغل ایجاد کردیم. وی از برنامه‌ریزی برای ایجاد 200 هزار شغل در سال جاری خبر داد و گفت 25 هزار زوج جوان در نوبت دریافت جهیزیه قرار دارند که با همکاری ستاد اجرایی و تفاهم نامه با سپاه و خیرین ساماندهی می شود. و دولت به اپراتورها از امروز تا 48 ساعت آینده فرصت داد که قیمت و حجم بسته‌های اینترنت را به چارچوب‌های تعرفه‌های قبل بازگردانند. در صورتی که اپراتورها در مدت 48 ساعت تعیین شده تخلف‌های خود را از مقررات تعرفه‌ای برطرف نکنند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌تواند دارنده پروانه این شرکت‌ها را به ازای هر روز تأخیر تا سقف 0.1% از درآمد ناخالص سالانه بر اساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده جریمه کند. مشروع خبرها رو ساعت 24 شنونده باشید. خدا نگهدارتون.
سهم‌باری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهم‌باری تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
دل می رود ز دستم صاحب دلان، خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانی ای باد شرط برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. ده روز مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا. در حلقه گل و مل خوش خوان دوش بلبل، هات الصبوح حوا یا ایها السکارا. ای صاحب کرامت شکرانی سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی‌نوا را. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی‌پسندی تغییر ده قضا را. آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند، احشه لنا و احلا من قبلت الازارا. سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد، دل بر که در کف او موم است سنگ خارا. آینه سکندر جام می است بنگر، تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند، خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند. ساقی بده بشارت رندان پارسا را.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام خداوند جان و خرد. پارسی گویان و پارسی دوستان گرامی سلام. لحظه‌هاتون لبریز آرامش و ایام بکام. سپاس از همراهی شما با پارسی گویان. این فرصت هفتگی برای گرامی داشته شیرین ترین زبان جهان. در اوایل دوران اشکانی، پارسی میانه تنها در جنوب غربی ایران رواج داشت، اما در زمان ساسانیان به عنوان زبان رسمی همه قلمرو این حکومت پذیرفته شد. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، برای ما از پارسی میانه میگه.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران و همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. در برنامه قبل راجع به زبان پهلوی صحبت کردیم و گفتیم که زبان پهلوی یکی از زبانهای ایرانی دوره میانه هست، و یا بهتر بگیم مهمترین شاخه از زبانهای ایرانی دوره میانه به حساب میاد، و در آثاری که عموماً در دوره پس از اسلام نوشته شدند زبان پهلوی رو به پهلوی یا پهلوی نام بردند، و تعریفی که مورخین پس از اسلام برای این زبان کردن گفتن به مجموعه زبانهای محلی ایران گفته می شده که در قسمت‌های مختلف ایران مردم با اون زبان‌ها صحبت می‌کردن، به ویژه در مناطق مرکزی، غربی و جنوبی. و همچنین گفتیم که بعضی از پژوهشگران بر این باورن که پهلوی یا پهلوانیک و پارسیک دو شعبه از یک زبان بودند که به اصطلاح گویش جنوبی و غربی رو پارسیک می گفتن و گویش شمالی رو پهلوانیک می گفتن، و تعاریف دیگه‌ای هم البته کردیم. اما واقعیت امر اینه که همین جوری بگیم که در واقع پهلوانیک و پارسیک دو گویش از زبان پهلوی بودن که مهمترین زبان دوره میانه به حساب می اومده که زبان قوم پرتوه یا پارت بوده این زبان که بعد از استیلای یونانیان در نواحی خراسان شمالی حکومت تشکیل دادن و سلسله پادشاهی اشکانیان رو برپا کردند. دوره فرمانروایی اونها هم از اواسط قرن سوم پیش از میلاد تا حدود سه قرن پس از میلاد طول کشیده و بعد از میلاد زبان پهلوانی یا پهلوی زبان دولتی و اداری مناطق وسیعی از ایران شده و همچنین گفتیم که آثار فراوانی از این زبان به جا نمونده و همه آثاری که امروزه ما در دست داریم مربوط به پس از میلاده، از جمله نقش و نوشته هایی که روی سکه های اشکانی به دست اومده و نشانه های دیگه‌ای که از این زبان دیده شده و شناخته شده و کشف شده که در برنامه قبلی راجع به اون صحبت کردیم و همچنین دو سند ملکی که به دو زبان یونانی و پهلوانیک و به خطی ترکیبی که این خط ترکیبی از آرامی و پهلوانی بوده و به روی پوست نوشته شده که در منطقه اورامان پیدا شده، اورامان در غرب ایران، و تاریخ اون رو هم تخمین زدن به 88 سال پیش از میلاد که علاوه بر زبان یونانی کلماتی هم به زبان پهلوانی روی اون دیده شده. و یک سند دیگری هم پیدا شده که مربوط به حدود 100 سال بعد از میلاد هست که به همین سبب اسناد موجودی که ما در اون دوره داریم بسیار کمه و گفته شده که اسنادی هم که ما به دست آوردیم متأثر از دوره اندک استیلای یونانیان بوده که در کنار زبان پهلوانی زبان یونانی هم در کنار اون اسناد هست و نوشته شده و تا مدت‌ها بعد از این که یونانیان از ایران رفتن و دوره حکمرانی کوتاهشون تمام شد، البته خط و زبانشون در ایران رواج داشت. در کل زبان پهلوانی یا پهلوی در حدود 500 سال پادشاهی اشکانیان زبان رسمی و دولتی سرزمین پهناور ایران بوده و همونطوری که گفتیم آثار به جا مونده از اون هم زیاد نیستن مگر اندک سنگ نوشته هایی که مثلا سنگ نوشته ای که متعلق به اردوان آخرین پادشاه اشکانیه که در شوش به دست اومده و آثاری هم مربوط به دوره بعد از جمله نخستین پادشاهی ساسانی به دست اومده که نشون میده پس از انقراض اشکانیان این زبان تا سالها رواج و رسمیت داشته و پادشاهان اولیه سلسله ساسانی اغلب شرح پیروزی ها و فتوحات خودشون رو به دو گویش پهلوانیک و پارسیک که زبان رایج ولایات تحت تصرف خودشون بوده می نوشتن. مثلا کتیبه اردشیر بابکان در نقش رستم به دو گویش پهلوانیک و پارسیک نوشته شده و علاوه بر اینها سفالینه هایی که در کاوش های باستانشناسان قرن حاضر به دست اومده در نزدیک اشقابات پایتخت قدیم اشکانیان نشون میده که به خط آرامی زبان پهلوانی نوشته شده، یعنی زبان پهلوانی هست یا پهلوی هست اما خط آرامی هست. به علاوه اینها متن‌های مفصل‌تری از این زبان مربوط به آیین مانی و پیروان اون در شهر تورفان یا تورفان در آسیای مرکزی به دست اومده که به زبان پهلوانیک نوشته شده. شهر تورفان در محدوده استان سینکیانگ در شمال چین کنونی است. پس این آثاری بود که از زبان پهلوانیک به جا مونده. و اما دومین گویشی که از زبان پهلوی به جا مونده همونطوری که گفتیم گویش پارسیک بوده که گویش مردم جنوب و جنوب غربی ایران محسوب میشه، یعنی حدود فارس، یعنی همون محدوده‌ای که گویش پارسی باستان در اونجا شکل گرفته. آثاری از اونجا به جای مونده که بیشتر به زبان پارسی هست و مربوط به روزگار سلسله ساسانیان هست که اون هم عبارتند از سنگ نوشته ها، سکه ها، مهرها، قبر نوشته ها و ظروف و کتاب هایی که اون دوره نوشته شده و البته پس از دوره اسلام به دست اومده، یعنی این کشفیات پس از دوره اسلام بوده. میتونیم از این آثار نام ببریم، یعنی آثاری که به دست اومده اینها هستن: سنگ نوشته اردشیر بابکان در نقش رستم که به سه زبانه، یعنی هم به زبان پارسیک، هم به زبان پهلوانیک، هم به زبان یونانی، یا به عبارت بهتر بگیم به گویش پهلوانیک و گویش پارسیک و زبان یونانی، چون پهلوانیک و پارسیک دو گویش از یک زبان بودن و خیلی به هم نزدیک بودن. و دیگر سنگ نوشته شاپور اول در نقش رجب که اون هم به سه زبان نوشته شده. سنگ نوشته شاپور اول در حاجی آباد فارس هست که با دو گویش پارسیک و پهلوانیک نوشته شده. سنگ نوشته کرتیر یا کردیر هست در نقش رجب. کرتیر یکی از روحانیون و دانشمندان پرنفوذ بوده که در آغاز دوره ساسانیان وظیفه تجدید و احیای آیین زرتشت رو بر عهده داشته. و باز سنگ نوشته مفصلتر از کرتیر در زیر کتیبه شاپور در نقش رستم هست که به جا مونده. سنگ نوشته نرسی هفتمین پادشاه ساسانی هست که در پایکولی در خاک عراق در محدوده جایی بین قصر شیرین و سلیمانیه به جا مونده. و باز نوشته دیگری از نرسی روی نقش بهرام اول به زبان پارسیک در شهر شاپور به جا مونده که در اون اسامی و القاب این شاه نوشته شده. سنگ نوشته شاپور دوم ساسانی در تخت جمشید هست و چند نوشته به زبان پارسیک متعلق به قرنهای پنجم و ششم میلادی، یعنی اواخر دوره ساسانی، که در حدود قفقاز به دست اومده. و نکته مهم اینه که اینجا خیلی باید بهش توجه بکنیم که پراکندگی آثاری که به جا اومده متعلق به یک منطقه نبوده. همون جوری که عرض کردم در قفقاز آثاری از زبان پارسیک و پهلوانی به جا مونده، در محدودی فارس هم به جا مونده، در شمال به اصطلاح ایران و شمال شرقی ایران هم به جا مونده. و این اون نکته‌ایه که من مرتب بهش تاکید میکنم به ما میرسونه که زبانهای ایرانی یا زبان پارسی باستان ایرانی در همه ادوار متعلق به زبان یک قوم خاص نبودن، بلکه زبان میانجی و زبان فراگیر بودن. و از این آثاری هم که به جا مونده ما میتونیم این رو متوجه بشیم. علاوه بر این سنگ نوشته ها، البته سکه های فراوانی یافت شده که روی اونها با زبان پارسیک نوشته شده و تا سالها پس از انقراض ساسانیان در محدوده ایران این سکه ها رواج داشتند. و حتی پس از اینکه ساسانیان منقرض شدند، حاکمان عرب دستور دادند که بر روی همون سکه هایی که به زبان و خط پارسیک چیزهایی نوشته شده بود، ضرب شده بود، یه چیزهایی به خط پهلوی کنار اونها نوشته بشه که حاکی از این بوده که حاکمان جدیدی اومدن. و حتی گاهی سکه‌هایی پیدا شده و کشف شده که در کنار خط پهلوی که از قبل نوشته شده و یا زبان پارسیک نوشته شده، به خط کوفی چیزهایی در کنار اون سکه‌ها اضافه کردن و نوشتن. و این نشون میده که اون سکه متعلق به دوره قبل بوده و رواج این سکه تا دوره پس از اسلام هم ادامه داشته.
یکی از برجسته‌ترین چهره‌های اسطوره‌ای ایران فریدون است، پسر آبتین و مردی از تبار جمشید، کسی که با یاری کاوه آهنگر بر ضحاک ستمگر چیره شده، او را در کوه دماوند زندانی می‌کند و خود پادشاه جهان می‌شود. سپس جهان را میان سه پسرش سلم، تور و ایرج قسمت می‌کند. فریدون ایران را به ایرج می‌دهد ولی سلم و تور به ایرج رشک برده، ایرج را می کشند. روایت تاریخ بلعمی از سرگذشت فریدون و پسران او را بشنویم از زبان دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی.
در تاریخ بلعمی بخشی داریم تحت عنوان اندرزهای منوچهر. میدونیم که فریدون از پادشاهان بزرگ ایران خب 3 فرزند داشت به نامهای سلم و تور و ایرج، و در زمانی از عمرش و اواخر عمرش تمام قلمرو فرمانروایی خودش در جهان رو بین فرزندانش تقسیم کرد. قسمت خاورستان رو یا همین سمت اروپا رو، یعنی از سمت ایران به سمت مغرب رو که خاورستان گفته میشه یا روم شرقی اصطلاحاً، تا قلب اروپا رو به سلم داد فرمان رواییش رو. نواحی شرق ایران رو تا شمال چین به تور داد که به اصطلاح ترکمانان یا ترکان و یا چینی ها بودند، و قسمت مرکزی رو به ایرج سپرد که فرزند کوچکش بود. خب برادران ایرج به اون حسادت کردند، با نقشه شیطانی طراحی کردند و ایرج رو کشتن و ایرج رو از بین بردن، و فریدون صبر کرد تا از ایرج فرزندی متولد شد و از فرزند ایرج فرزند دیگری به دنیا اومد به نام منوچهر. فرزند پسری بود که فرمان روایی رو به منوچهر سپرد، و منوچهر در تاریخ پادشاهی ایران به عنوان پادشاهی دادگر که در پی این بود که عدل و داد رو در تمام سرزمین‌های ایران برپا بکنه مشهور است، و به همین جهت اندرزهایی که از اون باقی مونده اندرزهای دادگرانه است که نشون میده که این پادشاه در پی عدل و داد بوده، که من بخش‌هایی از اندرزهای منوچهر رو در اینجا برای شما میخونم. آگاه باشید که مر ملک را حق بود بر سپاه، و رعیت را نیز بر ملک حق است و سپاه را نیز همچنین. اما حق ملک بر سپاه آن است که او را فرمان کنند و با دشمن حرب کنند و او را نصیحت کنند اندران حرب، تا دشمن از او باز دارند و پادشاهی او بر او نگاه دارند، و حق ایشان بر او آن است که ایشان را روزی ها بدهد و به وقت به دیشان برساند و تأخیر نکند، و ایشان ملک را چنانند که چون پر مرغ را، و مرغ بی پر به کار نیاید. و اما حق ملک بر رعیت آن است که او را فرمان برند و جهان آبادان دارند و کشت و ورز کنند و درخت نشانند و بنا کنند تا جهان آبادان بود، تا ایشان خراج ملک بتوانند گذاردن و خراج از وقت تأخیر نکنند. و حق رعیت بر ملک آن است که بر ایشان داد کند و ستم نکند و خراج از ایشان به رفق و نرمی بستاند و بر ایشان دشخاری نکند و سخت نگیرد و ستمکاران بر ایشان نگمارد و ایشان را کاری نفرماید که نتوانند کردن، و اگر ایشان را به کار آبادانی جهان اندر به کشت و ورز نفقه حاجت آید، ملک ایشان را از خواسته خود یاری کند تا خراج او نشکند و قوت ایشان نشود، و اگر سالی از آسمان آفت آید که ثمره را زیانی باشد، آن سال خراج ایشان بیفکند، و اگر آن سال باران نیاید خراج نباید خواستن از ایشان، تا ایشان بدان جهان آباد کنند و آنگاه که باز خواهند چندان ستانند که ایشان تباه نشوند. و بدانید که ملک ایدون باید که اندرو 3 خصلت بود، یکی راستگوی بود و دروغ نگوید، دو دیگر با سخاوت بود و بخیلی نکند، سه دیگر خشم نگیرد، زیرا که خلق همه اندر دست وی است و دست او بر ایشان دراز است، هر چه خواهد بر ایشان تواند کردن و فرمودن، و ایدون باید که هر چیزی او را بود از نعمت و خواسته و فراخی نعمت رعیت را همچنان بدهد، مگر آن چیزی که ملک را بود خواسته که رعیت را به کار نیاید، چون اسباب و آلت سلاح و گوهرها و چیزها که آن جز ملکان را به کار نیاید. اما آن چیز که خلق را به کار آید نباید که او خیشتن را چیزی خاصه بدارد و خلق را از آن باز دارد، چنان که ایدون گوید فلان طعام مخورید تا من بخورم، یا فلان شراب مخورید تا من خورم، یا فلان جامه مپوشید تا این خاصه مرا بود، یا فلان اسبرغم مبویید تا من ببویم. بدرود، تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
فرهنگ ایرانی و ایران فرهنگی، فر دانش و هنر و زندگی، شکوه ادبیات و شعر و موسیقی در پارسی گویان. شیرینی قند فارسی در تصنیف‌ها و ترانه‌های شاعران و هنرمندان فارسی خوان دو چندان است. زنده‌یاد داریوش رفیعی هنرمندی از همین کاروان شعر و موسیقی است. تصنیف شب انتظار با نام‌های غیر رسمی شب به گلستان و منتظرت بودم از به یاد ماندنی ترین آثار اوست. شب انتظار با صدای زنده‌یاد داریوش رفیعی، آهنگسازی مجید وفادار و شعری از محمود سنایی تقدیم به شما پارسی گویان گرامی.
شب به گلستان تنها منتظرت بودن، باده ناکامی در هجر تو پیمودن، منتظرت بودم، منتظرت بودم. شب جان فرسا من بی تو نیاسودم، وقت که شدم پیر از غم آن شب و فرسودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. سهرگاه ناگه چو پری خند زنان آمدی از را، غم ها به سر آمد زنگ غم دوران، از دل بزدودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. Thank you. شده مفتونم.